واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلاوت آیات ابتدایی جزء 29 قرآن کریم، سوره مبارکه ملک، آیات 1 تا 12، صفحه 562 قرآن کریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم. وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن، اللهم فرج همومنا واشف مرضانا ومجروحينا بالقرآن، اللهم ارحم شهداءنا وموتانا سيما الإمام الخميني بالقرآن، اللهم احفظ وأيد وانصر لنا قائدنا الخامني بالقرآن، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بحرمة القرآن، والحمد لله رب العالمين. الصلوات. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. در ادامه مباحث ده آیه ده درس، جزء 29 قرآن کریم، سور مبارکه ملک، قلم، حاقه، معارج، نوح، جن، مزمل، مدثر، قیامه، انسان و مرسلات. آیه اول مربوط به دومین آیه از سوره مبارکه ملک هست. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آن خدایی که مرگ و زندگی رو آفرید تا شما رو آزمایش بکنه که کدام یک از شما بهتر عمل میکنید. یعنی اون خدایی است که شما رو آفریده تا کیفیت اعمال شما انسانها رو بسنجه. اساسا مؤمن در انجام وظیفه خودش بیش از اون که به کمیت و حجم کارها توجه داشته باشه، دقت نسبت به کیفیت کارها داره. و این آیه هم اولویت دادن به کیفیت عمل و نه به کمیت عمل رو اشاره داره، که مؤمنین نسبت به انجام امورشون این دقت رو داشته باشن که کیفی نگاه بکنن به اعمالشون. امام صادق علیه السلام در جلد دوم کتاب شریف کافی روایتی از ایشون هست که فرمودن لیس یعنی اکثر عملا ولكن اسببكم عملا و انما الاصابه خشيه الله و نيه الصادقه والحسنه. وجود مبارک امام صادق علیه السلام در شرح بهترین عمل کرده بنده مؤمن فرمودند مقصود این نیست که کدام یکی از شما بیشتر عمل میکنید، بلکه مقصود این هست که کدام شما درستتر عمل میکنید. و درستی عمل همون ترس از خدا و داشتن نیت صادق و نیت نیکو هست. آیه دوم مربوط به دهمین آیه از سوره مبارکه ملک هست. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. این آیه از زبان اهل دوزخ هست که دلیل جهنمی شدنشون رو که بی توجهی به دو عنصر عقل و نقل هست رو بیان میکنه. اینها اهل دوزخ میگویند اگر ما دعوت سعادت بخش منادیان حق را شنیده بودیم یا در حقایقی که برای ما آوردن تعقل کرده بودیم، الان در میان اهل آتش سوزان نبودیم. خب مؤمن نسبت به تمام برنامه‌های زندگی خودش سعی می‌کنه که بر اساس عقل سلیم برهانی و البته نقل معتبر وحیانی اعمال خودش رو انجام بده. انسان مؤمن دست به کاری نمی‌زنه که تأیید عقل و یا نقل پشت او نباشه، و این رفتار مؤمنانه رو ذیل توجه به یه همچین آیه دهم سوره مبارکه ملک هست که اینطور توجه میده بندگان خدا رو به اینکه نسبت به عقل و نقل دقت ویژه و اهتمام ویژه داشته باشن. البته عقل همان موهبت و نعمت الهی هست که اگر انسان اسیر هوای نفس نشه، عقل میتونه یکی از دو ابزار بسیار مهمه بنده مؤمن باشه که خداوند در اختیار بشر قرار داده تا به واسطه عقل و دقت‌های عقلی راه سعادت رو پیدا بکنه و به سمت بهشت حرکت بکنه. نقل هم که منظور همون گزاره‌ها و آموزه‌های وحیانی هست که در دو قالب قرآن و روایات معتبر حضرات معصومین اولیاء الهی به بندگان مؤمن رسیده. وجود مبارک امام صادق علیه السلام در یک روایت نورانی در جلد اول کتاب شریف کافی از ایشون آمده که من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. کسی که خردمند باشه دیندار هست، انسان عاقل دیندار هست، و کسی که دیندار باشه به بهشت میره. درس سوم مربوط به آیه 12 از سوره مبارکه ملک هست که خداوند تبارک و تعالی فرمود ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير. بدون تردید کسانی که در نهان و در حالت مخفی از پروردگار خودشون میترسند، برای اونها آمرزش و پاداشی بزرگ هست. این آیه توصیه داره به اهل ایمان که در خلوتها هم از گناه پرهیز بکنن. کسانی که حتی در خلوت و تنهایی ظاهری خودشون از گناه اجتناب میکنن رو خداوند تبارک و تعالی در این آیه مورد ستایش قرار داده و به اونها نوید یک پاداش بسیار بزرگ اضافه بر بخشش الهی رو داده که فرمود برای اونها آمرزش و پاداشی بزرگ هست. وجود مبارک رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه در یک روایت نورانی فرمودند که من عرضت له فاحشتون او شهوتون فاجتنبها من مخافت الله عز و جل حرم الله علیه النار و آمنه من الفزع الاکبر و انجز له ما وعده فی کتابه فی قوله تبارک و تعالی ولمن خاف مقام ربه جنتان. وجود مبارک پیامبر اکرم فرمودن هر که با عمل زشت یا خواهشی نفسانی روبرو بشه و از ترس خداوند عز و جل از اون کار دوری بکنه، خداوند آتش رو بر او حرام میکنه و از اون ترس و وحشت بزرگ روز قیامت او رو در امان میداره و اون چرا که در کتاب خودش وعده داده برای چنین شخصی عملی میکنه که خداوند در کتاب خودش فرمود لمن خاف مقام ربهی جنتان، و برای آن که از مقام پروردگارش بترسه دو تا بهشت هست. درس بعدی مربوط به آیه 11 از سوره مبارکه قلم هست. ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم. پیروی مکن هر کرا که بسیار سوگند خدا یاد میکنه و پست است و نیز بسیار عیبجو و سخنچین است. خب در این آیه پیامبر و تمام مؤمنان از پیروی کردن انسانهای عیبجو و سخنچین پرهیز داده شدن، اگرچه مؤمن خبرچینی رو ناپسند میدونه و از اون اجتناب میکنه، اما در این آیه هشدار جدی داده شده که هرگز نبایستی از انسانهای عیبجو و سخنچین پیروی بشه. مشائم به نمیم یعنی کسی که بین مردم سخنان تفرق برانگیز و اختلاف برانگیز رو جا به جا میکنه، از یکی میگیره و به دیگری میده و یا برعکس، و با این کارش بین مردم تفرقه و اختلاف ایجاد میکنه. وجود مبارک پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه به اصحابشون فرمودن که آیا شما را از بدترین افرادتون آگاه نکنم؟ عرض کردم که چرا یا رسول الله؟ حضرت فرمود المشاؤون بالنمیمت المفرقون بین الاحبا الباغون للبراء المعایب. کسانی که سخنچینی میکنند، اونهایی که میان دوستان جدایی ایجاد میکنند، و کسانی که برای افراد پاک و بیگناه عیب میتراشند، اینها بدترین افراد در بین مردم هستند. این البته هشداری هم هست به هر مؤمن، به هر کسی که هم میخواد پاک زندگی بکنه و هم میخواد پاک از دنیا بره. این یک هشداره که بدون اون که حقی از آبروی دیگران بر عهده‌اش باشه این دنیا رو ترک بکنه. و البته این خطر بیش از همه برای افرادی هست و کسانی رو تهدید میکنه که صاحب قلم هستن، صاحب تریبون هستن، صاحب منبر هستن، صاحب سایت هستن، باید مراقبت بکنن و در سخنها و اخبار و نوشته ها و گفته های خودشون جانب احتیاط رو دقت بکنن که خدای نکرده آبروی دیگران رو از بین نبرن اولا، و ثانیا موجب ایجاد تفرقه و اختلاف بین جامعه ایمانی نشن. وجود مبارک امام باقر علیه السلام در یک روایت نورانی فرمودن محرمتون الجنت علی القطاطین المشائین بالنمیمه، بهشت بر خبرچینانی که بین مردم سخنچینی میکنن حرامه، یعنی هرگز افراد سخنچین روی بهشت رو نخواهند دید. درس پنجم مربوط به آیه 13 از سوره مبارکه قلم هست. عطل بعد ذلک زنیم، آنگاه زیاده خواه و پرخور است، اصل و نسبی نداره اون کسی که زیاده خواه و پرخور هست. خب در این آیه پرهیز داده شدن اهل ایمان از یک ویژگی به نام پرخوری. این پرخوری یک ویژگی دیگه ای هست که در آیات سوره مبارکه قلم از اون نام برده شده و مورد سرزنش قرار گرفته. عطل به معنای کسی است که بسیار قضا میخوره و همه چیز رو به سمت و سوی خودش میکشه و البته دیگران رو از اون چیزها باز میداره. در این آیه زیاد خواهی کردن و یا به شکل خاص پرخوری کردن مذموم خداوند متعال معرفی شده. برای همین مؤمن لازم هست که از این رفتار ناپسند خودداری بکنه و دائما تلاش داشته باشه مؤمن بر این که در بهره‌ای که از دنیا میبره مسیر اعتدال رو طی بکنه و در غیر این صورت بدانه که دچار آسیب خواهد شد. وجود مبارک پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند لا تشبعوا فیدفع نور المعرفت من قلوبکم، شکمتون رو سیر نکنید که نور معرفت در دلهای شما خاموش خواهد شد. باز وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در بیان یکی از آثار زیانبار پرخوری میفرمان لا تجتمع الفتنه و البتنه، تیزهوشی و پرخوری با هم دیگه جمع نمیشن. یعنی اساسا کسی که اهل پرخوری باشه نمیتوانه که انسان تیزهوشی باشه. آیه بعد مربوط به آیه 34 از سوره مبارکه حاقه هست. ولا یحض علی طعام المسکین، مردم رو به اتمام نیازمندان تشویق نمی کرد. این آیه صفات دوزخیان رو در دنیا اشاره می کنه که افراد اهل جهنم کسانی هستند که نه تنها خودشون اهل اطعام به نیازمندان نبودن در دنیا، بلکه دیگران رو هم تشویق به اطعام نیازمندان نمی کردن. خب مؤمن هم خودش اهل کار خیر کردن هست و هم سعی میکنه که اگر دستش نمیرسه حداقل دیگران رو به انجام کار خیر تشویق بکنه. جالب توجه اینه که در آیه نمیگه این افراد اطعام نمی کردن، بلکه میگه دیگران رو وادار به اطعام نمی کردن. اشاره به این که خب اولا تنها اطعام کردن یک فرد مشکل مستمندان رو حل نمی کنه، باید دیگران رو نیز به این کار خیر دعوت بکنه تا اطعام نیازمندان یک جنبه عمومی در جامعه ایمانی پیدا بکنه. ثانیاً ممکن هست که کسی توانایی بر اطعام نداشته باشه اما توان بر تشویق و ترغیب دیگران رو داشته باشه که البته نباید از این کار دریغ بکنه. و سوم اینکه افراد بخیل اونچنان هستند در روحیاتشون که نه تنها بذل و بخششی ندارن بلکه علاقه‌ای به بذل و بخشش دیگران هم از خودشون نشون نمیدن. علیرضا باز داریم وجود مبارک پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در یک روایت نورانی فرمودند کل معروف صدقتون و دال علی الخیر کفاعلهی و الله عز و جل یحب اغاثه اللهفان، هر کار پسندیده‌ای صدقه هست و کسی که به کار خوب راهنمایی بکنه مانند کسی هست که اون رو انجام داده و خداوند متعال یاری دادخواهان رو دوست داره. درس هفتم مربوط به آیه 28 از سوره مبارکه نوح هست که حضرت نوح علی نبینا و علیه و علیه السلام این طور دعا می فرمود: رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات و لا تزد الظالمین الا تبارا. حضرت نوح در درگاه الهی اینطور دعا می‌فرمود که پروردگارا مرا و پدرم و مادرم رو و هر کس که با ایمان به خانه من در بیاد و همه مردان و زنان با ایمان رو بیامرز و ستمکاران رو جز هلاکت چیزی میفزای. خب از ذیل این آیه مؤمن یاد میگیره که دائما نسبت به دعا کردن برای مؤمنان اهتمام ویژه داشته باشه و خب مؤمن خودش اهل مناجات با خداوند متعال هست، اما در فرصت دعا تنها به یاد خودش و نیازهای فردی خودش نیست و نباید باشه، بلکه بایستی همه اهل ایمان رو مورد دعا قرار بده. وجود مبارک پیامبر اکرم فرمودن: ما من مؤمن دعا للمؤمنین والمؤمنات الا رد الله عز و جل علیه مثل الذی دعا لهم بهی من کل مؤمن و مؤمنت مذا من اول الدهر او هو آت الى یوم القیامه. هیچ مؤمنی نیست که برای مردان مؤمن و زنان مؤمن دعا بکنه جز این که خداوند متعال به او اون دعا رو بر میگردونه مانند آنچه را که برای ایشان دعا کرده. به تعداد هر مرد مؤمن و زن مؤمنهی که از ابتدای روزگار در گذشته یا تا روز قیامت به دنیا اومده باشن یا به دنیا بیان، همانو بندهی باشد که در روز قیامت دستور میدهند که او رو به سمت دوزخ ببرن و او بنده رو به سمت دوزخ میکشن. پس مردان مؤمن و زنان مؤمنه میگن این اونی هست که برای ما دعا میکرد، پس خدایا شفاعت ما رو درباره او بپذیر و او رو به دوزخ مبر. خداوند متعال شفاعت ایشان رو درباره او میپذیره و اون بنده نجات پیدا میکنه. روایت نورانی دیگه ای از وجود مبارک امام باقر علیه السلام در این زمینه هست که فرمودن: اوشک و دعوت و اسرع و اجابت دعاء المرء لأخیه به ظهر الغیب. نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت دعای غیابی هست که انسانی برای برادر دینی خودش انجام بده. درس هشتم مربوط به آیه چهارم از سوره مبارکه مزمل هست: ورتل القرآن ترتیلا. و قرآن رو شمرده و روشن و با تأمل و با دقت بخون. ترتیل قرآن به معنای تلاوت قرآن هست به نحوی که حروف اون روشن و جدای از هم به گوش شنونده برسه، یعنی قرآن رو به صورت ترتیل، به صورت شمرده شمرده و با پرهیز از عجله کردن بخونن. البته امر به تلاوت قرآن به ویژه در نیمه های شب از دیگر دستورهای مهم قرآن کریم برای زندگی ایمانی یک مؤمن هست. اما اشاره این آیه بیشتر از این به این هست که آیات قرآن با دقت و به صورت شمرده شمرده و با تأمل و به روشنی تلاوت بشه. وجود مبارک امام صادق علیه السلام در شرح این آیه به نقل از جد بزرگوارشون امیرالمؤمنین این طور فرمودند که: بینه تبیانن ولا تهذه هذ الشعر ولا تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن افزعوا قلوبكم القاسیه ولا يكن هم احدكم آخر السوره. یعنی قرآن رو خوب بیان کن و مثل شعر اون رو با شتاب مخون و مثل ریگ هنگام خواندن اون رو پراکنده نکن، ولی دلهای سخت خود رو به وسیله اون به بیم و هراس بیفکنید و البته همت شما این نباشه که در تلاوت قرآن سوره رو به پایان برسونید، یعنی همت خودتون رو در تدبر و تأمل در آیات و البته به کار بستن اونها و عمل کردن به اونها قرار بدید، نه اینکه همتتون این باشه که سوره های قرآن رو تلاوت بکنید و صرفا به پایان برسونید. درس نهم مربوط به آیه چهارم از سوره مدثر خطاب به پیامبر اکرم هست که فرمودن و ثیابک فطهر، ای پیامبر جامعت رو پاک بکن. و آنچه که پیام این آیه میتونه به مؤمنین باشه اینه که رسیدگی به بهداشت و نظافت ظاهری داشته باشن، اگرچه مؤمن خودش رو دائما موظف به رعایت بهداشت و حسن ظاهر میدونه. البته در ذیل این آیه نکاتی هست که اشاره میشه تعبیر به لباس ممکنه که کنایه از عمل انسان باشه، چرا که اعمال هر کس به منزله لباس او هست و ظاهر او بیانگر باطنش میشه. البته بعضی گفتن منظور از لباس و ثیابک فطهر در اینجا قلب و روح و جان انسانه، یعنی ای پیامبر قلبت رو از هر گونه آلودگی پاک بکن. جایی که باید لباس تطهیر بشه صاحب لباس اولویت به طهارت داره. بعضی هم اون رو به همون لباس ظاهر تفسیر کردن، چرا که پاکیزگی لباس ظاهر از مهمترین نشونه های شخصیت و تربیت و فرهنگ انسان هست، مخصوصا در اصل جاهلی که کمتر از آلودگی ها اجتناب می کردن و لباس هایی داشتن که بسیار آلوده بود. به ویژه معمول بود که دامن لباس‌های خودشون رو بسیار بلند می‌کردن، جوری که دامن لباسشون به روی زمین کشیده می‌شد و آلوده می‌شد، که یک روایتی از وجود مبارک امام صادق نقل شده که فرمودن ثیابک فقصر، لباست رو کوتاه بکن، و شاید ناظر به همین معنا باشه، هرچند جمع میان معانی که ذکر شد هم ممکنه. راجع به اصل نظافت روایات فراوانی داریم. وجود مبارک پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه فرمودند تنظفوا بكل ما استطعتم فان الله تعالی بنى الاسلام على النظافه ولن يدخل الجنه الا كل نظيف، هر چه میتونید پاکیزه باشید، چرا که خداوند تبارک و تعالی اسلام رو بر پاکیزگی بنا نهاده و جز مردم پاکیزه به بهشت نمیتونن وارد بشن. سخن دیگری هم از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام هست که حضرت فرمودن النظیف من الثياب یذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاه، لباس تمیز غم و اندوه رو میبره و البته موجب پاکیزگی نماز هست. بر این اساس افرادی که قصه دارن اگر لباس تمیز بپوشن غم و اندوهشون انشالله کاهش پیدا خواهد کرد. درس دهم مربوط به آیه ششم و هفتم سوره مبارکه مدثر هست که فرمودن و رجز فهجر ولا تمنن تستکثر، و از پلیدی دور شو منت مگذار و اون رو زیاد مشمار، یعنی اگر که به کسی خدمتی کردی مبادا شروع بکنی خدمتهای خودت رو بشموری، من بودم که چنین کردم چنان کردم، و بر سر او منت بگذاری. البته مؤمن هیچگاه ثواب خدمت رسانی خودش رو با منت گذاشتن از بین نمیبره، اما اشاره آیه به این هست که ارزش کار با منت گذاشتن ممکنه که تباه بشه و مؤمن باید نسبت به این امر اهتمام و دقت ویژه داشته باشه. البته راجع به منت گذاشتن بر سر مردم و تباه کردن کارهای خیر و صدقات قبلا در سوره مبارکه بقره آیه 264 هم اشاره‌ای شد که یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، ای اهل ایمان صدقه های خودتون رو با منت و آزار باطل نکنید. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی توفیق تلاوت با فهم و تدبر در معانی رو در ماه مبارک رمضان و همیه آنات عمر به ما عنایت بکنه و انشالله توفیق عمل به دستورات و اوامر و نواهی الهی رو در ذیل آیات قرآن انشالله پیدا بکنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.